سلام. سلام سلام، منتظرم دوستان بیان. سلام بر توحید عزیز. سلام بر مهتاب خانم، اس اچ اشکان، تونی، حنا، یوهانا، کاکو، کاکوس، سیامک، تابان، ان نرسسیان. متشکرم خانم آی سینای عزیز، آرش، محمود، خانم مسیح، تاکتیک، طلعت، فرانک، میترا خانم، آ محسن، ساکن، هنوز یه دقیقه شدیم، خب الان سو، جی، جی و جی، لیلی، فرهاد، اورن، کیوان، سارا، محسن. خب دوستان ممنونم. پرویز، 100 نفر شما تعداد اضافه بشن، صحبت شروع کنیم. لیندا از تگزاس، مجتبای همزلوی، الین، کامل، مهدی. من تا 2 دقیقه بشه صبر کنم، 1 دقیقه و 35 ثانیه است. استخون، وحید، سبا از استانبول، وحید، محمد طالبی، میسم عزیز از نرمک، تا طیبه، طیبه ببخشید، معذرت میخوام، پریسا، رزبان. خب دوستان، مهرداد، پایا، مسیح، میسم، مسعود. خب 2 دقیقه شدیم در خدمتتون هستم. دوستان ممنونم که همراهی میکنید با من، و ممنونم که این به قول این بریا شورت نوتیس ها این برو در نظر میگیرید و سریع میایید. دارم گفتم دیگه، دارم برنامه ریزی میکنم که ساعت لایو رو حتی الامکان ثابتش کنم، که دوستان اگه میخوان برنامه ریزی کنن موفق باشن. فقط 1-2 نفر به من میگن وضعیت صدا چطوره. تصویر خیلی مهمه، چیز از دست نمیدید من نبینید، ولی صدا رو لطفا دوستان بگن که اگر خوبه من ادامه بدم. یکی از فقط یه نفر نوشته ضعیف، ولی بقیه نوشتن خوبه صدا. بسیار خوب، ممنون. ممنون از دعای خوبی که کردن دوستی، که انشالله زنده باشیم تا ایران رو ببینیم، حتما میبینیم، ما هم نبینیم، شما میبینیم. خب من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، یه 2 نکته کوچیک بگم. ببین، ما خاصیتمون اینه که باید با انصاف باشیم. از دشمنمون هم موفقیت دیدیم بگیم. اینجا یادتون آیت الله سه دکتر گفتش که ما تورم رو اول به نیم، بعد به یه رقمی برسونیم. حالا در مورد تورم موفق نشد، اما در مورد سکه موفق شد. من نگاه میکردم زمانی که آیت الله سه دکتر رئیس جمهور شد، سکه 11,300,000 تومان بود. امروز نیم سکه 11,900,000 تومانه. به هر حال آیت الله سه دکتر تونست سکه رو به نیم برسونه. قیمت اون روز سکه الان معادل نیم سکه است. به هر حال یه موفقیت پیدا کرد. یکیشون چند سال پیش گفته بود که رئیس جمهور آمریکا اگه ارز داره بره قیمت دلار خودش رو مسئله شو حل کنه، که هر روز داره گرون میشه. این هم در همین حد حدود میفهمن که خلاصه آیت الله سه دکتر وعده‌ای که داد نیم بکنه، قیمتی که میگم اون روز میشد بشه یه سکه خرید، الان یه نیم سکه میشه خرید. بالاخره سکه رو به نیم رسوند. مسئله دیگه، یه آقایی که اتفاقا همون آدمی که چند سال پیش گفته بود که رئیس جمهور آمریکا اگه ارزه داره قیمت دلار خودشون بیاره پایین، یا کسی به نام عراقی، محسن عراقی، اون موقع امام جمعه دسپول بود، الان رئیس نمیدونم مجمع جهانی اهل بیت، همچین حرفی. یه مدتی نماینده خامنه‌ای در انگلیس بود و کارش هم فحاشی بود به آخوندهای مخالف خامنه‌ای. از تو لندن میشست نمیدونم بعد از اینکه عرق سگی میخورد چی میخورد، آروغ حزب اللهی میزد و علیه آخوندا و به خصوص مراجع تقلید مخالف خامنه‌ای صحبت میکرد. فحاش هم میکرد حسابی. حالا خیلی همت کرده، گفته که از رئیس جمهور چین توقع نداشتیم دروغ بگه. یعنی موضوع رو اولا تقلیل داده به یک دروغ که مثلا وقتی گفته در مورد جزایر صحبت کرده، و اولا توقع نداشتیم اصلا مثل کسی اینا رو آدم حساب بکنه که به توقعاتشون توجه بکنه. میگه آدمی که علیه مخالفین خامنه‌ای فحاشی میکرد، حالا که رئیس جمهور چین اینطور تحقیرشون کرده، تو دهنی بهشون زده و آبروشون برده، میگه توقع نداشتیم. اما نکته اصلی، من یک دو جا صحبت کردم اما با موضوع انقدر مهمه که بایستی بهش بپردازیم، نذاریم فراموش بشه، ضمن اینکه مسائل دیگه همون فراموش نباید بشه. خب مسئله رئیس جمهور چین رو شنیدید که به چه نحوی اینها رو تحقیر کرده و به چه نحوی اینها رو به عبارتی اصلا داخل آدم حساب نکرده، برن چه رفته فاصله مثلا پرواز یک دو ساعت با تهران توی عربستان نشسته، در دو زمینه اینها رو تحقیر کرده. که بازم متاسفانه میگم این بحثی که ما ها میکنیم که تا جمهوری اسلامی باشه ایران هم در خطره و منافع ایران همینه، موضوعی که گرفته یک تیکش مربوط به جمهوری اسلامی که به جهنم، هر چی جمهوری اسلامی تحقیر بشه به خصوص در زمینه هسته‌ای، چون من واقعا معتقدم که قدرت گرفتن هسته‌ای جمهوری اسلامی به ضرر مردم ایران بیشتر از اینکه به ضرر دیگران باشه. در اون مورد هر چی گفته که ایران بایستی با آژانس همکاری کنه، یعنی همون ادعاهایی که تا حالا مخالفین جمهوری اسلامی کردن، اینکه ایران ماجراجویی منطقه‌ای نکنه، دخالت در منطقه نکنه، خب اینا تحقیر جمهوری اسلامیه. البته طرفداران جمهوری اسلامی بفهمن این آقای با اقتدارشون وضعش چجوریه، از اقتدار فقط دار رو داره این آقا، آقا که چرسم نرینه. اما یه تیکش که مربوط به ایران میشه و ماها هم حساسیم اینه که در مورد جزایر سگانه همون حرفایی رو مطرح کرده، در واقع تایید کرده که امارات سالهاست میزنه و شورای همکاری خلیج فارس در سالهای مختلف مطرح کرده، در بعضی بازه‌های زمانی، در بعضی از شرایط که یه مقدار جمهوری اسلامی شرایطش آدموارتر بوده، نه آدم مطلق، نسبت به قبلش آدم بارتر برخورد میکرده، در مقاطع یه مقدار این ادعا رو وردن پایین، از کنارش گذاشتن، نه اینکه ادعا رو پس گرفته باشن ولی خیلی پررنگش نکردن. یا اگر مثلا امارات مطرح میکرد بعضی از کشورهای دیگه حالا از کنارش بی‌تفاوت میگذاشتن یا تایید نمیکردن، یا اگه تایید میکردن خیلی کم رنگ. هر وقت جمهوری اسلامی تو سری خور شده، مثل الان که تو سری خور تر شده، خب این ادعا هم امکان طرحش بیشتر شده و هم کشورهای بیشتری در کنار امارات قرار گرفتن، که میگم این از این هم از یکی از شرهای دیگه جمهوری اسلامی برای مردم ایران، که میگم بحث جزایر سگانه که مربوط خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای خودش تنها چیزی که اونم مالکیت نداشته، مستاجر بوده، حمام منصوری بوده، غیر از اون چیز نداشته که حالا از دست بده. این ملک و املاک ملت ایرانه که از دست بده. خب در برابر این ادعایی که در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس مطرح شد و رئیس جمهور چین هم به طور غیر متعارف در جلسه شورا شرکت کرد و صحه گذاشت برای این موضوع، خب توقع این بود که جمهور اسلامی حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده یک هارتوپورتی بکنه. الدنگی که نشسته اونجا برای جوانهای مردم هارتوپورت میکنه، میشینه میگه که باید قوه قضاییه داغ هم داشته باشه، کاش که تو سر وزارت خارجه هم میزد، میگه وزارت خارجه هم باید غیرت داشته باشه. ولی خب شاید صادقانه میدونه که غیرت در سیستمشون پیدا نمیشه، خودش هم خسته نمیکنه بگه، ولی شاید اصلا کلمه غیرت تو دهنش نمیاد. حالا اتفاقات افتاده، من توضیح دادم. ببینید روابط بین الملل یک پروتکل هایی داره که بسیار هم مهمه، یعنی از نحوه نشستن دو تا مقام خارجی کنار هم دیگه، از استقبالی که از یک مهمان خارجی میشه، از ملاقات هایی که ترتیب داده میشه برای یک مهمان خارجی، تا نوع دست دادن، نوع نگاه به هم دیگه و مسائلی که مطرح میشه، اینا همش پروتکل واقعا داره. مثلا یکی از پروتکل هایی که سطح دیدار مهمه، یعنی اگر وزیر خارجه یک کشوری میره کشور دیگه، فقط به شرطی که یک پیام از طرف رئیس جمهور داشته باشه میره رئیس جمهور رو میبینه. اونم باز در حد مثلا اینطور نیست که اگر معاون وزیر خارجه پیام بیاره بره با رئیس جمهور دیدار کنه. اگر در این حد باشه، معاون وزیر خارجه حداکثر پیام رو به وزیر خارجه کشور میزبان میده و اون منتقل میکنه. در بعضی جهات که جمهوری اسلامی انقدر تحقیر میکنن، نمونهش دو سال پیش که قالیباف پیام خامنه‌ای رو برای پوتین برد، اونجا به حضور نپذیرفتش پوتین و پیام رو یک نماینده پوتین تحویل گرفت و از اون تحقیرآمیزتر پیام، پاسخ پیام رو از طریق سفارت روسیه در جمهوری اسلامی به دفتر خامنه‌ای فرستادن به صورت پستی. خب اینا که اینا رعایت نمی‌کنن. اما در این مورد به خصوص، حالا وقتی که یک اختلاف نظری پیش میاد یا یک بحث بسیار حیاتی و مهم و غیرتی پیش میاد، روابط کاملا در واقع تنظیمات خاص پیدا میکنه. ببینید در شرایطی که رئیس جمهور چین رفته در یک کشوری که الان بزرگترین دشمن منطقه‌ای جمهوری اسلامی اونجا رفته، خود این رفتن معنی داره و بعد در اونجا روابط بسیار صمیمانه، قراردادهای بزرگ اقتصادی و نظامی بستن و امنیتی و سیاسی، در کنارش میگم در به صورت غیر متعارف در جلسه شورای همکاری دعوتش کردن، شورای همکاری خلیج فارس، و در اونجا از ادعاهای امارات علیه جزایر سگان ایرانی حمایت کرده. خب این قاعدتا یک برخورد فوری می‌خواست. اینطور موارد اولین کار اینه که سفیر رو احضار می‌کنن. جمهوری اسلامی جرأت نکرد سفیر رو احضار کنه و حتی امیر عبداللهیان هم که یک توییت زد اسم چین رو جرأت نکرد بگه. بعد هم احضار نکردن. برید دوستان نگاه بکنید در واکنشی که داشتن، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که معاون وزیر خارجه با سفیر چین دیدار کرده و مراتب نارضایتی شدید جمهوری اسلامی رو بهش اعلام کرده. البته تمامو گفتم مسئله دیگه هم مطرح شد. من قبلا توضیح دادم که در این طور احضارها اصلا چون موضوع انقدر جدیه معمولا سعی میکنن ساعت دیر وقت شب احضار کنن که طرفو تحقیرش بکنن. در پایین ترین سطح ممکنه وزارت خارجه احضار میکنن و فقط هم اختیار میدن و خواستار پاسخگویی میشن. این اصلا عرف احضار سفیره. اینا نه تنها احضار نکردن، گفتن مذاکره کردن، اونم در سطح معاون وزیر، که من قبلا گفتم در همون روزها وقتی که میخواستن اعتراض کنن به رفتار بعضی از رسانه‌های فارسی زبان مستقر در لندن، رئیس اداره سوم اروپای غربی وزارت خارجه سفیر انگلیس رو احضار کرد. شما ببینید بین این که در یک تلویزیونی که در انگلیس مستقره 4 تا شعار علیه خامنه‌ای توپ تانک فشجر پخش کردن، معاون وزیر رئیس اداره، من اینا رو میگم چون ممکنه از دوستان جدید باشن، در وزارت خونه ها مرتبه اینه که حالا به خصوص در وزارت خارجه چون خیلی مراتب بیشتری داره، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، رئیس اداره. برای سفیر انگلیس، سفیر فرانسه و سفیر آلمان رئیس اداره سوم اروپای غربی اینها رو سفرا رو احضار و احضار کرد. در مورد چین علارغمی که مسئله‌اش خیلی مهمتر بود، تمامیت ارضی کشور زیر سوال برد، فقط گفتن که معاون وزیر خارجه با سفیر چین ملاقات کرده و مراتب نارضایتی شدید رو اعلام کرده، در حالی که در مورد اونها گفتن که مراتب اعتراض شدید رو اعلام کرده. خب اینم در مورد اعتراضشون. و وزیر خارجه هم که گفتم وقتی توییت زد جرأت نکرد اسم چین رو بیاره، به طور کلی گفتش که ما در مورد تمامیت ارضیمون خیلی حساس هستیم، که البته حالا همه دنیا فهمیدن اینا مزخرف میگن. اما بعد از اون، خب باز از پروتکل‌ها اینه که در همین مواردی اگر کشوری که اعتراض داره برنامه سفری به کشور مورد اعتراض داشته باشه، سفر رو لغو میکنه. اگر از اون کشور کسی بخواد سفر کنه، سفر رو لغو میکنن مگر برای عذرخواهی. این عرفه، یعنی اگر یک مقامی از اون کشور بخواد بیاد عذرخواهی کنه میپذیرنش، ولی باز هم در حد اقل سطح. ببینید کسی که از چین اومده، که حالا تازه بلومبرگ خبری نوشته خیلی برای من جالبه، که بلومبرگ نوشته این از معاونان برکنار شده وزارت خارجه است، برای اینکه جمهوری اسلامی رو تمسخر کنه. حالا شاید مثلا یه هماهنگی خود جمهوری اسلامی التماس کرد آقا یه نفر بپرسید بیاد اینجا که ما به طرفدارای ابلهمون بگیم که عذرخواهی کردن، ولی حتی عذرخواهی هم نکردن، در همین حد هم حاضر نشدن. ولی این نفر فرستادن که بلومبرگ میدونه یک خبرگزاری معتبر بین المللی، بلومبرگ اعلام کرد این کسی که اومده ایران یک مقام برکنار شده وزارت خارجه است. اما حتی اگر هم نباشه، معاون وزیر خارجه است. معاون وزیر خارجه در شرط عادی که این اختلاف نباشه، این شکرخوری زیادی رو دولت چنا کرده باشه، وقتی میاد ایران ملاقات اصلیش با همتراز خودشه که میشه معاون وزیر خارجه، معاون نخست وزیر، بخش معاون نخست وزیر اومده، که حالا میگن معاون نخست وزیر، من حالا دقیقاً نمیدونم واقعا معاون نخست وزیر هست یا نه، ولی حالا به هر حال ترازش معاون نخست وزیر. معاون نخست وزیر در خوشبینانه ترین حالت در سطح وزیره، اما میزبان اصلی این معاون نخست وزیر چین شده معاون اول رئیس جمهور، که هم تراز نخست وزیر در کشورها. ملاقات بسیار هم شیرین، دست دارن میدن به اندازه 2 دقیقه تمام ارکان بدن این آقای همساده مخبر میلرزه وقتی داره دست میده، میگم واقعا تمام ارکان بدنش میلرزه. بعدم خنده هاش نیشش تا بناگوش بازه مثل اون خنده های مشمعز کننده ظریف، و بعدم نهایتا این که ما از تمامیت ارزمون نمیگذریم. واسه اونجا اعتراض نشده، خواستار عذرخواهی نشدن و خواستار حتی پاسخگویی نشدن. از اینها بدتر ملاقات با رئیسیه. ببینید اصلا در هیچ شرایطی معاون نخست وزیر با رئیس جمهور دیدار نمیکنه، مگر میگن که پیام ویژه‌ای باشه رئیس جمهور، که اگر پیام ویژه باشه برای کشورهایی که خودشون همتراز میدونن یا حداقل هم پیمان هستن، در سطح طرف میره، اگه قرارم هست که پیام ویژه ببرن مثلا حداقل وزیر خارجه میره پیام میده، نه اینکه معاون نخست وزیری که حالا مشخص نیست، که تازه میگم برونبرگ هم اعلام کرده که برکنار شده است. مسئله دیگرش اینه که در این ملاقات بازم رئیسی گله کرده، گفته که این اظهارات رئیس جمهور چین باعث ناراحتی مردم و دولت جمهوری اسلامی شد. خب اگر خب طرف چینی که ابله نیست، مثل آیت الله سه دکتر بی سواد نیست که، اون میفهمه داره چرت میگه، میگه اگر ناراحت بودید اصلا منو به حضور نمیپذیرفتید. اونم در حالی که یک پیام ویژه نیورده. ببینید بازم میگم یک موقع پیام ویژه میاره، بسیار خوب، پیام ویژه باز حد داره، حتما معاون نخست وزیر برای دادن پیام ویژه پیش رئیس جمهور نمیره، حد اکثر هم معاون اول رئیس جمهور. ضمن اینکه وقتی در این سطح ملاقات برگزار میشه، هم وزیر خارجه هم معاون اول رئیس جمهور هم رئیس جمهور، یعنی قراردادهایی دارن امضا میکنن، مگر نه اگه طرف اومد یک پیام بیاره اینقدر ملاقات گسترده انجام نمیدن. ولی به هر حال رئیسی به حضور پذیرفته که میگم این اصلا نهایت حقارته، نهایت آبروریزی آیت الله سه دکتر است و نهایت بی سوادیشه. یعنی اگر حتی فرض کنیم که در سطح وزارت خارجه یا در سطح بخشی از دولت یا بخشی از سپاه و اینها که خب نوکر چین و روسیه در ایران هستن فشار آورده باشن، رئیس خودش آدمه دیگه، اگر اندکی شعور داشت، حالا من اصلا نمیگم غیرت ملی که ندارن واقعا، ببینید اینها در واقع سخنگوشون شیخ حسن نصرالله، شیخ حسن خرس الله که گفت ما چیزی به نام فرهنگ فارسی نداریم، فرهنگ پارسی در ایران امام خمینی عرب بود، آیت الله خامنه ای عرب و مسئولان کشور بسیارشون عرب هستن. خب این اگه غیرت داشتن که کار نمی‌کرد، اما برای حفظ آبروی نداشته خودش، اگر واقعا رئیسی حداقل شعور و حداقل فهم از پروتکل‌های روابط و دیدارهای بین‌المللی داشت، حتما این طرف رو به حضور نمی‌پذیرفت. ولی به حضور پذیرفته و حد اکثر واکنشش هم این که گفته مردم و دولت ایران ناخرسندند. که میگم همونجا اون معاون نخست وزیر تو دلش می‌خندیم، میگه وقتی که تو اگر ناراضی بودی اصلا برخلاف عرف معمولی منو به حضور نمی‌پذیرفتی. بازم تکرار میکنم، حتی اگر روابط خوبی بود، هیچ گله‌ای از دولت چین وجود نداشت، سطح ملاقات معاون نخست وزیر با رئیس جمهور نیست. خب میبینید که خب معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر چون اونجا تو دلش میخندی که مرد که حقباز، مردم خودتو میخوای گول بزنی بزن، ولی ماها که میفهمیم شما ذلیلید، انقدر ذلیلید که باید بپذیرید و بایستی بشینید اینجا، هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید، ما معذرت خواهی هم نمیکنیم. یعنی ببینید هیچ نشانه ای از معذرت خواهی نیست. اصلا میگم ببینید بعضی چیزا در پروتکل های روابط بین‌الملل تعریف شده، معذرت خواهی یکی از موارده، اونم در شرایطی که مسئله تمامیت ارضی کشوره. شاید مثلا دوستان شده، شاید تنبیهی کردن به این معاون نخست وزیر نهار فقط نداده باشن، یا رئیسش گفته به شما نهار دادن یا نگفته، نه اونم گفته باید بهتون نمیدیم نهار، شاید در همین حد. خب ببینید آبروریزی یعنی این. کسانی که میگن جمهوری اسلامی اقتدار داره، دیشب من در یک اتاق در کلاب هاست کنم، طرف گفتش که آقا چه نشستید، جمهوری اسلامی در شرایطی که قبل از نمیدونم جمهوری اسلامی ما از همه دنیا سلاح می‌خریدیم، الان سلاح صادر میکنه به روسیه. من اونجا هم جواب دادم، گفتم که و این نشانه اقتدار ماست. گفتم اگه نشانه اقتدارتون بود، وقتی که پهپاد دارید به روسیه و روسیه اومده اعتراض کرد، باید کشور دیگه اعتراض کردن، باید محکم وایم سر میگفتیم دادیم، فروختیم تجهیزات در اختیار روسیه گذاشتیم، چشمتونم کور، هر کیم ناراحته به هر حرف ما بزنه، ما اقتدار داریم. ببین اقتدار اینه که شما وقتی کاری انجام دادی بتونی پاش وایسی، نه اینکه روسیه خرتون کنه. این اصل قصه که اتفاق افتاده، اصلا روسیه به این پهپادها نیاز نداشت، ولی خب مفت باشه کوفت باشه، اینا که پول نگرفتن از روسیه چون به تبلیغاتش نیاز داشتن. ضمن اینکه روسیه خودش رفت لو داد موضوع رو، این خیلی نکته مهمی. یعنی ببینید یک معامله که محرمانه اینا میگن انجام دادن، طرف جمهوری اسلامی اگه لو داده بشه که بعیدم نیست، نشون میده چقدر اوضاعشون خرتو خره. اگر هم طرف روسیه لو داده بشه که به احتمال قوی اینه، معنیش اینه که روسیه برای اینکه اینها رو درگیر بحث اوکراین بکنه، فقط خودش تنها نباشه و بعد دست جمهوری اسلامی بیشتر بره زیر ساطور هم روسیه هم کشور غربی، از اینا یه تعدادی پهپاد مجانی گرفته که اینا کیفشو بکنن، طرفداران احمقشون بیان بگن که این اقتدار ماست، از اونورم لو میده به مجامع بین‌المللی، فشار میذارن رو جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو بیشتر از سابق محتاج روسیه میکنن. خب اینا بهش میگن اقتدار. حالا اون اقتدار هنوز همون نشده که میگم فروختن، حالا دارن همشون بال میذارن. امیر عبداللهیان و دیگران بارها و بارها اومدن گفتن اصلا قرار نبود روسیه استفاده کنه، ما قبل از جنگ اوکراین رو فروختیم. و جالب هم هست که این دفعه چون امیر عبداللهیان هولد شده بود یادش رفت که روسیه چه دستور داده. روسیه گفته که باید بگید عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اون دفعه از دهنش حرف گفت جنگ اوکراین. بگذاریم. خب ببینید، سلاح میفروشن برای کار تبلیغاتی خودشون و برای اینکه یک سری احمق رو در داخل کشور دوچاری غرور ملی کاذب کنن، مثل چهره که از قاسم سلیمانی درست کردن سردار ملی، این کارم بکنن. حالا آبروزی بعدیش، یعنی واقعا این اگر نگم بدتر از اون موضوع روسیه است. اون موضوع روسیه از یک جهت خب خیلی بد بود که روسیه عملا اینها رو فریب رسمی داد به بهانه که میخواد پهپاد بخره، خبر رفت لو داد که جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار بگیره. نه اینکه حالا مثلا جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بگیره ما ناراحت بشیم، نخیر، این تحت فشار قرار میده که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه و بیشتر محتاج بشه به روسیه، به حمایت روسیه و باج بیشتر از جیب من شما بده. مسئله شده حالا مرحله دومی شده که چین میاد با اون صراحت، ببینید یه مقصی اظهار نظر تلویحی کرده یه بحثه، با صراحت از ادعای امارات در مورد جزایر سگانه حمایت کرده و بعد اینا میشنن باش میگن و میخندن میگن این آقای همساده معاون رئیس جمهور واقعا دو سه دقیقه طوری دست بابا رو شیک میکرد به قول این برای که تمام ارکان بدنش من مطمئنم اگر چیز داشته باشه میلرزید. خب این وضعیت، ببینید من خواهش میکنم، این که من اصرار دارم بعضی وقتا طرفداران حکومت رو مورد خطاب قرار بدم چون معتقدم بعضیشون واقعا فریب میخورن، مثلا میگم هم بحث فروش پهپاد یا حالا همین بحث چین، ببینن فقط بحث تحقیر جمهوری اسلامی نیست، اون تیکایی که مربوط به سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای و نمیدونم فضولیای جمهوری اسلامی در داخل کشور، در کشورهای منطقه است، به جهنم، ما هم خوشحالیم. اما تیکه‌ای که مربوط میشه به تمامیت ارضی و جزایر سگانه‌ای که تک تک ایران روش حساسیت داره، هم جمهوری اسلامی غلط میکنه هم چین. و بعد جالبه که بدونید در مورد وقتی که میخواستن اعتراض کنن به انگلیس، فرانسه و آلمان برای اینکه در رسانه‌هایی که در اون کشورها هستن علیه مثلا چرا اجازه دارید شعار توپ تانک پیش بشه از تلویزیون تو پخش بشه، گفتن ما مقابله به مثل خواهیم کرد. حالا نمیدونم چه جوری، مثلا در تلویزیون جمهوری اسلامی میگن که اخ 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 نخست وزیر انگلیس خیلی بده، اسمش رو تو لیست بعدها می‌نویسن پای تخته، چیکار می‌کنن نمیدونم. ولی در مورد چین که اتفاقا یک اهرمی در اختیارشون هست که مقابله مثل بکنن رو نه تنها استفاده نمی‌کنن، حتی تهدیدش هم نمی‌کنن. یعنی الان یک همچین شرایطی در مورد تایوان و چین هم وجود داره. خب خیلی راحت میشه اگر اندکی غیرت داشتن، اگر اندکی آبرو داشتن، اگر اندکی حتی برای خالی بندی هم بود، میتونستن اشاره کنن که ما مقابله مثل همین مفهوم خودشو داشت. یعنی میگم دقیقاً وقتی که شما به خاطر حرکت یک رسانه، که رسانه ها واقعا در کشورها آزادن جز بی بی سی که مستقیم زیر نظر دولت انگلیس است و اونم حالا به هر حال یک آزادی های نسبی داره، اون تلویزیون‌های دیگه هستن زیر نظر دولت ها نیستن، بابت رفتار اون رسانه هایی که ربطی به دولت انگلیس و آلمان و فرانسه ندارن و بعضی از کشورهای دیگه و عربستان، حالا به عربستان میگن تاجر عرب مثلا کمک کنه به فلان تلویزیون، اونجا تهدید به مقابله به مثل میکنن. در مورد چین که در مورد تمامیت ارضی ایران صحبت کرده فقط میگن خیلی بد شد، آخه خدا بد خدا لعنتت کنه، که تو در این حد هم نگفته، مثلا اینم با خنده یواشکی گفتن تو دیگه ناز نیستی. خب ببینید، و اونجا هم نمیگن مقابله مثل، که میگن وجود داره، یعنی با توجه به اینکه الان بحث تایوان و چین، اگر نگم ادعاهایی که در مورد تایوان علیه چین وجود داره بسیار قوی تر از یا حداقل در عرصه بین المللی پذیرش بیشتری داره نسبت به ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه، ادعاهایی که امارات میکنه نسبت به جزایر سگانه، یعنی حتما شما قبول دارید که موضوع تایوان مبانی بیشتری وجود داره برای اینکه ادعا برن از تایوان حمایت کنن تا ادعای پوچ امارات، ولی جمهوری اسلامی جرئت نمیکنه از این استفاده کنه، حتی تهدید بکنه. نه تنها این کارو نمیکنه، وزیر خارجه که عرض کردم در مورد ادعای چین در مورد جزایر سگانه حتی جرأت نکرد اسم چین رو بیاره، در مورد تایوان یه توییت انگلیسی، چینی و فارسی که اصلا کار غیر متعارفه، ولی این کار کرده و گفته ما از سیاست چین یک پارچه به صورت مطلق حمایت میکنیم، این دولت مقتدره. و برای من جالبه که مثلا اینا که در این حد اگه خودشان بلد نیستن، چرا حاج قاسم سلیمانی به خوابشون نمیاد؟ همین امیر عبداللهیان میگفتش که من رفتم روسیه، سوریه، نیروهای سوری گفتن که ما هر وقت عملیات داریم و گیج میشیم شب حاج قاسم به خواب اون میاد، میگه فردا از این مسیر برید، از اون مسیر برید، از اون مسیر موفق میشیم، من میرم موفق هم میشیم. خب چرا حاج قاسم نمیاد به خوابشون، یه راه حلی بینه بده که اینقدر اینا آبروشون نره، بی حیثیت نشن. نکته دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون، بحث یک مصوبه افتخار آفرین برای ماها و در واقع یک موفقیت جدید برای مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، و اون اخراج نماینده جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان شورای حقوق بشر سازمان ملل. اینکه پارسال عضو بود، حالا اصلا اینکه چرا عضو شد، خود این بحث باید روش حرف بزنیم که چطور پارسال هم با این موقع خیلی تفاوت نداشت نحوه مواجهه جمهوری اسلامی و تعامل جمهوری اسلامی با زنان. اینکه این در واقع مثل اینکه مثلا شما نمیدونم تو عطر فروشی پشکل بذاری مثلا، یه هم چیزی، خب این دیگه مشخصه که نقض غرضه و چه مفهومی داره. اصل پذیرش حضور ایران در کمیسیون زنان یا کمیسیون مشابه، خب این یک وضعیت خرطوخری دنیا رو نشون میده. اما هرچی بوده و در یک سال گذشته خیلی تلاش کردن که با این مسئله مقابله کنن، موفق نشدن. الان موفق شدن و برای من جالب بود که البته من نفهمیدم یک رأی چی شده، گفتن از 54 عضو کسانی که رأی دادن در این جلسه 29 کشور رأی مثبت دادن به اخراج جمهوری اسلامی، 16 کشور رأی ممتنع دادن و 8 کشور رأی مخالف، که مخالفا حساب میشه، فقط 8 کشور در مقابل 29 کشور. یک رأی من نفهمیدم وسط چی شده. شاید مثلا البته ما در ایران هم داشتیم بعضی وقتا که یک نفر اصلا هیچ رأی نمیده، یعنی نه در ممتنع شمرده میشه نه در منفی نه در مثبت. و منفی ها هم برای من جالب، چین و روسیه و بولیوی و قزاقستان و عرض به حضور شما چند تا کشور اینطوری بودن. و نکتهشو میخوام بشم و عمان، نکتهش اینه که فکر میکنم که نیکاراگوئه و یک کشور آفریقایی هم بودن. به هر حال نکتهش اینه که اون کشورایی هم که رأی منفی دارن مثل چین و روسیه، من مطمئنم الان سران جمهوری اسلامی میگفتن که آقا چین برای اینکه همراهیش رو ما اعلام بکنه به این قدنامه رأی منفی داد. یعنی یکم چیز بی ارزشی رو به رأی منفیش رو میذارن در کنار ادعای عجیب و غریب چین علیه تمامیت ارضی ایران. ولی من به شما میگم چرا کشوری مثل زیمبابوه، حالا زیمبابوه اینا که قدرتی ندارن، ولی خب اونم متشکرم که گفتید رأی منفی به درخواست اخراج جمهوری اسلامی داده. اما کشورهای مثل چین و روسیه که رأی منفی میدن، دلیلش اینه که دلشون میخواد تو این شوراها بعضی کشورهای مثل ایران، مثل جمهوری اسلامی باشن که اگر بعداً قطعنامه علیه خود اونها صادر شده رأی منفی بدن. دقت کن اینو اصلش، یعنی هر یک عضو اینطوری که اخراج میشه، خب پشتوانه چین و روسیه برای کارهای دیگه شون کم میشه. یعنی در مواردی که فرض کن ممکنه فردا یک قطعنامه علیه رفتار روسیه در اوکراین بره مثلا در شورای یک در یک شورایی که جمهوری اسلامی هم هست، در مورد کشتار مسلمانان اویغور چین بره در شورای حقوق بشر یا کمیسیون زنان، چون با زنان رفتار بسیار بدی داشتن چینی ها، تجاوزات متعدد شده به زنان مسلمان اویغور. خب اگر کشوری مثل جمهوری اسلامی باشه حتما رأی منفی میده، کما که میدونید چند ساله از موضوع جنایت های چین در اویغور علیه مسلمان اویغور گذشته، جمهوری اسلامی کلامی جرأت نکرده حرف بزنه و حتی علی مطهری گفتش که ما برامون سوال بود چرا جمهوری اسلامی علیه این مسلمان کشی و این جنایت که عقیم کردن مردها رو به زنها تجاوز کردن، تمام مساجد رو تخریب کردن. گفت از ظریف پرسیدیم که چرا شما محکوم نمی‌کنید، گفت چین نیاز داریم. حالا که چین حتی نیازهای اینا رو برطرف نمی‌کنه، جرأت نمی‌کنه. من از این جهت توضیح دارم که اگر می‌بینید مثلا در بین 8 کشوری که رأی مخالف دادن و در واقع حمایت از جمهوری اسلامی کردن، چین و روسیه هم هستن، این دفاع استراتژیک از جمهوری اسلامی نیست، اینا دفاع از خودشون می‌کنن. می‌خوان کشورهای مثل جمهوری اسلامی، عربستان، زیمبابوه، نمی‌دونم نیکاراگوئه در این شوراها باشن که اگر یک روزی قطعنامه علیه چین و روسیه صادر شد، اونها هم از این قدرت‌های فاسد و جنایتکار حمایت بکنن. این اصلشه که بعدن جمهوری اسلامی نمیتونه بفروشه به شما بگه آقا این چینی کار کرد که اون غلطی که رئیس جمهورشون کرده رو جبران کنه. چین اصلا دلیل نمیده اون غلط رو جبران کنه، برای اینکه اومد و ذلت مقامات جمهوری اسلامی در به ویژه آیت الله سید دکتر را دید. ببینید اگر من این عبارت رو به شما بگم، دو سال پیش من یه ویدئویی داشتم که سیلی چین به جمهوری اسلامی در عربستان، اونجا در عربستان سیلی زد، این بار در دفتر رئیس جمهور در اتاق آیت الله سید دکتر سیلی زد. یعنی طرف اومد نشست، سطحش اصلا سطح ملاقات با رئیس جمهور نبود و حتی به صورت فرمالیته هم حاضر نشده معذرت خواهی. و این در واقع تثبیت مواضع رئیس جمهور چینه که میشه یک سیلی در صورت جمهوری اسلامی و البته خسارتی برای مردم ایران که عرض می‌کنم اینم از تبعات جمهوری اسلامیه. اینکه بارها من خدمتتون عرض کردم تو چند سال اخیر که هر یک روز یک ساعت حتی که جمهوری اسلامی باشه این زیانش رو مردم ایران پرداخت خواهند کرد و حتی میتونه هزینه های دراز مدت برای مردم ایران داشته باشه. اینجاست ببینید وقتی که چین که مثل جمهوری اسلامی نیست فردا موضع راحت عوض کنن، وقتی رئیس جمهور چین وارد یک عرصه اینطوری میشه قطعاً تا سال‌های سال این موضع تغییر نخواهد کرد، حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه. البته اون روز مردم ایران میدونن با چین و کشورهای دیگه چجوری برخورد کنن که حداقل ناچارشن یه مقداری آدموار رفتار بکنن، ولی به هر حال تاثیر این کارا میمونه. و به همین جهت خواهش میکنم دوستان از کنار این مسائل نگذرید. با طرفداران جمهوری اسلامی اوناشون که آدم هستن، نه اونایی که پول میگیرن که خود فریبی کنن یا مردم فریبی، اونایی که شاید به دلایل سیاسی یا مذهبی از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، بهشون بگید که موندن جمهوری اسلامی یعنی رفتن جزایر سگانه. اینایی که از تجزیه ایران مردم رو میترسوندن، دوستان تجزیه، من که قبلا گفتم تجزیه ایران که فقط یک مرز جغرافیایی نیست، مغزهای ایرانی ایرانن، سرمایه های ایران ایرانه، خلیج فارس ایرانه، دریاچه ارومیه ایرانه، بخشش عملا از بین رفته. اصلا بدتر از تجزیه دریاچه ارومیه چه در اختیار کشور دیگه باشه چه تو ایران خوش شده باشه چه فرقی میکنه؟ این تجزیه انجام شده، اما داریم میریم این تجزیه در این که ببینید، من حداقل 10 سال پیش بود که در یک برنامه در صدای آمریکا فکر میکنم کسانی که حضور داشتن خانم حقیقت نجات، خانم حقیقت جو که نماینده مجلس بودن و یک دو تا از سران احزاب هم در به صورت اسکایپ حضور داشتن، من اونجا گفتم اگر قرار بر تجزیه باشه با بودن جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد شد. من میگم الان شده. ببین شما عملا وقتی یه تیکه از آب کشوری، تیکه از خاک کشور از دست دارید تجزیه است. دریاچه ارومیه از دست دارید یعنی تجزیه شده ایران. وقتی که امکان استفاده از منابع اقتصادی آبی آبزیان خلیج فارس نداریم یعنی تجزیه ایران. اما الان یک مرحله بالاتر رفتیم و جمهوری اسلامی بودنش یک شر بزرگتر و یک عملا خطر بزرگتر برای جمهوری اسلامی درست شده و اون هم از دست رفتن جزایر سگان است. ببینید شما به هارت و پورت های جمهوری اسلامی نگاه نکنید. جمهوری اسلامی ثابت کرده برای موندن خودش هر هزینه حاضر پرداخت کنه. باور کنید بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی مگه اون طرف عربده نمیکشید توی شهرک اکباتان که ما برای خاطر نظام و آقا حتی ناموسمون رو میدیم؟ خب این آدما که البته اینا فکر میکنن که مسلطن، حتی زن و بچه ها اینها رو دیگه قبول ندارن و باشون همراهی ندارن و بهشون وفادار نیستن، ولی به هر کس که این حرف رو میزنه شما مطمئن باشید که به هیچ وجه از اینکه حتی بخشی از خاک ایران رو بدن برای اینکه علی خامنه ای چند صباح بیشتر وجود منحوس و متعفنش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی باشه ابایی نخواهند داشت و این چیزی که همه ما باید بترسیم. من مطمئنم حالا بگذاریم از مثلا این آقایی که نفعش در اینه که هر وقت یه دفعه سرویس بده به دفتر رهبر این آقای مهیسا، دفتر رهبر نخست وزیر چین، معاون نخست وزیر چین، ولی آدم حسابیایی که ممکنه طرفدار جمهوری اسلامی باشن اونها قطعا تحمل نخواهند، اگر بدونن که جمهوری اسلامی چه سرنوشتی برای ایران داره حتما در روابطشون با جمهوری اسلامی تجدید نظر خواهند کرد و سکوت نخواهند کرد، مثل بیغیرتایی که خودشون رو به بیغیرتی میذارن، مثل اون یه حد اکثر کاری که اینا میکنن کار اون کسی که پاشو از خط میذاشت بیرون، حتما یار شنیدی دیگه، میگن که یه خانم و آقای داشتن زن و شوهر میرفتن، یه سری راهزن اینا رو گرفتن، آقا رو وایسوندن دور پاشه خط کشیدن و گفتن که اگه پاتو از این خط بذاری بیرون میکشیمت، و بعد در حضور خودش به خانمش تجاوز کردن. وقتی اینا رفتن خانمش گفت تو چرا هیچ کار نکردی؟ گفت کور خوندن، من مرتب پامو از خط میذاشتم بیرون. حد اکثر کاری که بعضی از اینها میکنن اینه که پاشون از خط میذارن بیرون و کار دیگه نمیکنن. اما مطمئنم مردم ایران، حتی کسانی که اون مردم واقعی، حتی کسانی که به هر نحوی حالا به هر دلیلی از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، ولی انسان هم درشون هست و اونها اگر بدونن جمهوری اسلامی چه خیانتی داره به خون مرد، به خون جوانها، به اموال ایران، به آب و خاک ایران، به آینده ایران میکنه، سکوت نخواهند کرد. و کلام آخر دوستان، زندانیان رو فراموش نکنید. مواظب باشیم که اشتهای خونریزی و خونخواری جمهوری اسلامی باعث نشه باز خون دیگر ریخته بشه. حتما من مطمئنم نیازی نیست من بگم الدنگی مثل میرسلیم که دعوت کرده باید دستگیر شدگان بین 5 تا 10 روز بعد از دستگیری اعدام بشن، در حالی که بچه خودش عضو ساتون مجاهدین بوده و متهم شده به جاسوسی، ولی فقط بهش 5 سال زندان دادن، اونم بیرون بود سر صدای اخیر گفتن زندانش رو، اونم نمیدونم، حتما اینا به جواب نخواهد موند. ولی این مشورت بزرگ رو شما میدم. ببینید اینها انقدر هم میترسن برخلاف ادعاهایی که میکنن، هم میترسن و هم خجالت میکشن. ببین وقتی کسی که یک نرخری که حالا فقط نام هیکل گنده میکنن، طرفدار جمهوری اسلامی، میخواد حرف بزنه، بسن زنونه میاد توی اتاق من و شما و جرئت نمیکنه عکس و اسم خودش رو بده، نشون میده که چقدر وحشت زدن. این نشون میده که چقدر ملت قدرت دارن. تا دندون مسلحن ولی از مردم میترسن. یک فرضیهش هم اینه که خود اینها هم زمینی که پول میگیرن که بیان فحش بدن، ته دلشون به ریش خامنه ای و جمهوری اسلامی میخندن و ته دلشون هم الان میگن واحد دمت گرم که این حرفایی که ما جرئت نمیکنیم بگیم یا برعکسش میگیم که پول بگیریم تو میزنی دل زنمون خنک شه. ولی عمدهشون به نظر من دوستان اینه که انقدر جمهوری اسلامی هم ضعیفه و هم بدنام. این که کسی از جمهوری اسلامی دفاع بکنه انقدر شرم‌آوره که شما نگاه کنید در فضای مجازی حتما بیش از 50%، من با قاطعیت میگم حتما بیش از 50% اسامی فیک. شما شاید چند ده هزار عکس قاسم سلیمانی با پرچم جمهوری اسلامی رو می‌بینید به عنوان عکس پروفایل و اسمش هم نمی‌دونم، یا الله، حاج قاسم، حاج کتلت، نمی‌دونم حاج سعید توسی، از این اسما توی اکانت‌هاشون هست و جرأت نمی‌کنن. هم میگم میترسن و هم انقدر شرم‌آور دفاع از جمهوری اسلامی که ناچارن از این طریق، مثلا میگم آقایی که از مردانگی فقط سیویل کلوفت داره و هیچ چیز دیگه نداره، مثلا بده اسم زنونه بذاره و فکر هم بکنه که همه مثل سران جمهوری اسلامی و ماموران جمهوری اسلامی با اسم یک زن تنشون می‌لرزه و بعد مثلا تحت تاثیر قرار می‌گیرن. خب اینا نشون دهنده وضعیت جمهوری اسلامی و اینها نشون دهنده پیروزی ماست. در این حال فراموش نکنیم زندانیان رو، مواظب باشیم که فریب نخوریم، مثلا سرمون به یه جا گرم جای دیگه از بین نره. زندانی من شنیدم که آرش صادقی عزیز فعلا آزاد شده، بسیار خوشحال شدم چون وضع حالش خوب نبوده، ولی ما کماکان عده زیادی از زندانیامون بیمار هستن و عده زیادی از زندانی اصلا نمی‌دونیم در چه وضعی هستن. امیدوارم که این مسئله هم حل بشه. و این دوست، این همین آقا مهسا یک کلاسی با آیت الله دکتری بره که یاد بگیره الاف و جوری می‌نویسن، اونم مثل که در حد همون 4-5 کلاس آیت الله دکتر است. بگذاریم دیگه دوستان، مگه میشه کسی سواد داشته باشه طرفدار جمهوری اسلامی باشه؟ مگه میشه کسی شرف داشته باشه طرفدار جمهوری اسلامی باشه؟ مگه میشه کسی غیرت داشته باشه طرفدار جمهوری اسلامی باشه؟ میشه مگه کسی به قول خودشون ناموس داشته باشه و طرفدار جمهوری اسلامی باشه؟ خب دوستان عزیز، لایک لطفاً فراموش نشه، ازتون خواهش میکنم. این که میگم خواهش میکنم برای اینکه فکر میکنم که شماها قبول دارید حرفا باید شنیده بشه، حتی کسانی که مخالفن اگه بخوام بحث کنن باعث همین مسائلی مطرح بشه، منتشر بشه و در واقع مورد بحث و بررسی قرار بگیره. کامنت رو لطفا فراموش نکنید، به خصوص به زبان انگلیسی. و آخرین خواسته من سابسکرایب. سابسکرایب که میکنید، کسانی که عضو کانال هستن، وقتی من لایو دارم یا ویدیو میذارم نوتیفیکیشن میگیرن و زودتر خبردار میشن. اگرچه به هر حال بعدش هم با رفتن داخل سایت یا شما هم که از روی یوتیوب اسم من رو سرچ کنید، هر چی ویدیو من داشته باشم میاد و میبینید. ولی به هر حال اگه سابسکرایب بکنید، خب همزمان، چون بعضی از مسائل، بعضی از مطالب واقعا به قول این برای فرص زمانی داره، یک جنبه زمانی هم داره که اگه در به موقع دیده بشه اثرش بیشتره. من بازم تکرار میکنم، دیروز دیدم که جوانهای کرجی یک دعوتی دادن برای تجمع فردا در قطعه یک آرامستان کرج ساعت 10 صبح فردا. امیدوارم شرکت کنید و مطمئنم شرکت میکنن و مطمئنن جمهوری اسلامی از این موضوع سر سالم به گور نخواهد برد. گور که چرت کنم، به زباله‌دان تاریخ با سر سالم نخواهد رفت. ممنونم از لطف همراهیتون. من 3-4 دقیقه میمونم، اگه دوستان سوال خاصی دارن بگن که اگر من در حد آگاهی و اطلاعاتم باشه جواب بدم. ببینید، در مورد خیلی نگران اتحاد افرادی که حالا به اون سرشناسان اپوزیسیون مطرح شدن نباشید. مردم ایران که بایستی کار اصلی انجام بدن متحد هستن. ببینید که در سراسر کشور حتی شعارهاشون یکیه. مطمئن باشید که اون اتحاد ماهارم ببخشید آدم میکنه و کنار هم میشونه، مسئله هم میشه. کما که الان بسیار از نگاه ها نزدیک شده، شما اصلا نگران نباشید. اون کسانی که هم صاحب کشور هستن و هم اونا دارن کشور نجات میدن، اونها هستن که دارن خیابون ها رو از دست جمهوری اسلامی که خارج میکنن و مواضع سیاسی داخلی و خارجی رو، اونها به شدت با هم متحدن و به هیچ وجه بازی نخواهند خورد. و میبینید که در سیستان و بلوچستان به حمایت از کردستان شعار داده میشه، امام جمعه زاهدان از مردم کردستان میگه، از بهایی ها میگه، از غیر مسلمان ها میگه، از خدا ناباورها میگه، در کردستان مردم برای زاهدان شعار میدن، در همه شهرها مردم برای تک تک شهرهای ایران و برای ایران یک پارچه رای میدن. و به این اگر بعضی وقتا دچار دغدغه میشید و دچار نگرانی میشید که چرا بخشی از اپوزیسیون با هم متحد نیستن، به این عرض من یا فکر کنید که ایران هیچ زمانی مثل امروز متحد نبوده در همه عرصه‌ها، از شعار تا شعور، و این بسیار خوبه. همین مطمئن باشید که باعث اتحاد کسانی که واقعا میخوان برای ایران کار کنن خواهد شد. اگه کسی نخواد کار کنه و فکر منفعت شخصی خودش باشه یا به فکر این باشه که اسم خودش رو فقط مطرح کنه، مطمئنن با این سیستم پالایش و تصفیه که مردم خیلی ماهرانه و با مهربانی گذاشتن حذف خواهد شد. اصلا نگران نباشید. ممنونم از همراهیتون. شب و روزتون خوش. تا برنامه بعدی.